بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که در دو جلسه قبل عرض شد، مباحثی که در اون مشغول هستیم در تقریرات جناب آقای حائری حفظه الله به عنوان تنبیهات و در تقریرات جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه به عنوان تطبیقات آمده. این تنبیه که تنبیه هشتم هست در تقریر جناب آقای حائری، اصلا در تقریر آقای هاشمی نیست. بحثی که در این تنبیه مطرح بود این بود که در بین محققین، به خصوص محققین متأخر اصولی، دو مطلب مشهور شده. مطلب اول این که بین امارات و اصول فرقه. امارات لوازم خودشون رو ثابت میکنن، اما اصول لوازم خودشون رو ثابت نمیکنن. مطلب دوم این که استصحاب اگر یه اثری برش مترتب بشه شرعی ثابت میشه، اگر اثری لازم این اثر باشه اون هم ثابت میشه، اگر اثری به واسطه یک امر شرعی لازمه این باشه اونم ثابت میشه، اما اگر اثری به واسطه یک امر عقلی بر این مترتب بشه ثابت نمیشه. نسبت به بحث اول، همونطوری که قبلا گفتیم، دو رویکرد وجود داشت. یه رویکرد این بود که امارات با اصول تفاوتشون ثبوتیه که مرحوم نائینی این رویکرد رو داشت. رویکرد دوم این که تفاوتشون اثباتیه که مرحوم آخوند این رویکرد رو داشت. آقای سعد خودشون از گروه اولن، یعنی تفاوت رو ثبوتی میدونن، اما تفاوتی رو که مرحوم نائینی فرموده ایشون قبول نداره، تفاوت دیگری بیان میکنه. بیان آقای صدر که جلسات قبل توضیح دادیم این بود که در واقع در موارد حکم ظاهری، چه اصول چه امارات، شارع مواجه شده با یک تزاحمی به دلیل جهل عبد به حکم واقعی، که اون تزاحم ازش ایشون به عنوان تزاحم حفظی یاد کرد. فرعود در این گونه موارد شارع مجبور یکی بر دیگری ترجیح بده. ترجیحش گاهی به ملاک قوت احتمال میشه اماره، گاهی به ملاک قوت محتمل میشه اصل عملی. اگر فقط قوت محتمل مطرح بود میشه اصل عملی غیر محرز، اگر قوت محتمل در کنار قوت احتمال مطرح بود میشه اصل عملی محرز. بعد ایشون توضیحش این بود، فرعود وقتی فقط قوت احتمال عامل ترجیحه، اون احتمالی که در مدلول مطابقی هست به عینه در مدالیل التزامی در لوازم مدلول مطابقی هم هست. وقتی این درجه از احتمال رو شارع حجت میدونه، چه مدلول مطابقی چه مدلول التزامی حجت میشه. اما زمانی که قوت محتمل در ترجیح دخالت پیدا کرد، این محتمل این مدلول مطابقیه، این مدلول مطابقی یه نکته ای داشته شارع خواسته این ترجیح داده بشه، لازمش اگر از سنخ همین مدلول مطابقی باشه که خب ابتداءً اون اصل شاملش میشه نه از باب لازم، و اگر غیر از این محتمل باشه، اگر سنخ دیگری باشه، خب از کجا که شارع اون رو هم معتبر بدانند. بنابراین ما نمیتوانیم لوازم اصول عملیه رو اثبات کنیم. چرا؟ چون در اصول عملیه قوت محتمل دخالت داره و عرض کردم اگر محتمل لازمش اون مدلول مطابقی لازمش از سنخ همون مدلول مطابقی باشه که خب ابتداعا اون اصل درش جاری میشه، اما اگر غیر از این سنخ بود خب این سنخ از محتوا رو شارع حجت دونسته این اصل رو درش. مثلا فرض کنید در براءت که خب اونجا ما در واقع الزام رو نفی میکنیم، شارع ترخیص رو ترجیح داده در موارد براءت که شک در تکلیف، شک در اصل تکلیف. خب اگر اون چیزی که محتمله یه امریست که ما داریم مثلا احتمال الزامش رو نفی میکنیم، خب ابتداعا براءت درش جاری میشه اون لازم. اما اگر خلاف اینه، یعنی مفادش غیر از مفاد براءته، خب در این صورت از کجا معلوم که این دلیلی که داره براءت رو حجت میکنه که در واقع ترخیص رو داره ترجیح میده، اون رو هم که ترخیص نیست، مفادش یک چیز دیگریست، اون رو هم حجت کنه. بنابراین نمیتونیم به لوازم اصول عملیه اخذ کنیم. آیه صدر یه جنبندی دارن که حجیت لوازم در دو مورده. یک، در جایی که ملحوظ درجه احتمال باشه، شارع فقط درجه احتمال رو دقت در واقع دیده باشه و هیچ قوت محتمل رو ملاحظه نکرده باشه. یا اینکه بین محتمل در مدلول مطابقی و لازمش هیچ تفاوت نفسی احتمال داده نشه، یعنی بگیم این سنخ محتمل که الان مدلول مطابقیه با اون سنخ لازمش هر دو از یه سنخن کاملا، اینجا لازمش هم ثابت میشه، که البته اینجا ایشون اینو تعبیر کرده ولی ظاهرا یه نوع تسامحه، چون خودش قبلا گفت و الان هم من عرض کردم که در واقع این از باب اخذ به لازم نیست، در واقع ابتداعا براءت مثلا در این جاری میشه. اگه مثلا یک جایی ما یک الزامی رو احتمال میدیم به عنوان شک در تکلیف، براءت میاد نفیش میکنه. حالا لازمه نفی این الزام نفی یه الزام دیگری است، خب اون الزام محتمل اونجا رو هم ابتداعا براءت درش جاری میشه، نه اینکه از باب لازمه این در واقع اخذ میشه. حالا اینجا ولی ایشون توی این جنبندی اینو مطرح کرده، عرض کردم حالا شاید مثلا یه نوع تسامح در تعبیره. مورد دومی که ایشون میفرمان لازم رو میشه ثابت کرد، جاییش که ما در دلیل حجیت یک اطلاقی داشته باشیم که شامل لوازم هم بشه، یعنی دلیل حجیت که میاد حجت میکنه یک اصلی رو مثلا، هم مدلول مطابقیشو حجت کنه هم مدلول التزامیشو. این که خب دقت میفرمایید اینجا هم در واقع ما اخذ به لازم نمی کنیم، در واقع اون دلیل حجیت خودش به مدلول لفظی خودش، مثلا چون دلیل حجیت مثلا براءت شرعی روایت دیگه، مثلا رفع ما لا یعلمونه، خب اون مدلول اون دلیل که یک مثلا ظاهری است هم شامل مدلول مطابقی مثلا بشه هم شامل مدلول التزامی، هم خود اون مورد اصل رو بگیره هم لازم اون رو بگیره. خب اینجا در واقع از باب اخذ به لازم نیست که ما داریم اینو میپذیریم، اون مدلول هر دو رو در عرض هم در صفحه هم شامل شده از باب اطلاق. بعد از اینکه این جنبندی رو ایشون میکنه میاد وارد میشه در انواع امارات و اصول، مثلا خبر ثقه و ظهور رو میگه، میگه خب اینا قوت احتمال درشون مطرحه، اصلا قوت محتمل نیست. شاهد بر این مطلب اینه که خبر واحد میتونه مدلولش الزام باشه، میتونه ترخیص باشه، وجوب باشه، حرمت باشه، کراهت باشه، اباحه باشه، استحباب باشه. چون همه اینها به یک لسان حجت شدن، معلوم میشه که اصلا محتمل و محتوا مطرح نیست، فقط صرفا احتمال مطرح. از طرف دیگه ایشون یه نکته ای هم میگه، میگه دلیل اصلی حجیت خبر واحد یا حتی حجیت ظهور عبارت است از ارتکاز عقلایی، ارتکاز و سیره عقلا، و در ارتکاز و سیره عقلا هیچ محتوای خبر یا محتوای ظهور مطرح نیست. ظهور به ماه و ظهور هر چی میخواد باشه، ظاهره در الزام باشه، ترخیص باشه. خبر به ماه و خبر، خبر در مورد الزام باشه، ترخیص باشه، از نظر عقلا حجته. بنابراین به تعبیری خبر و ظهور صرفا قوت احتمال درشون حجته. معیار، یعنی حالا حجت تعبیر تسامحیه، یعنی معیار ترجیحشون صرفا قوت احتماله و این باعث میشه که لوازمشون طبق این توضیحاتی که دادیم حجت بشه. بعد مورد اصالت الحل و اصالت الحلی، اصالت الاحتیاط میشن. اصالت الحل در مواردی است که ما در حلیت شک داریم. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. خب بنابراین مورد خاصی در خصوص محتوای خاصی اصالت الحل جاری میشه، اونجایی که ما در حلیت چیزی شک داریم. اما اگه مثلا من شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه، اصالت الحل اینجا معنادار نیست، اصلا ربطی نداره به اصالت الحل. کل شیء لک حلال به این ربطی نداره. پس خود محتوای اصالت الحل نشون میده که محتمل درش دخالت داره. اصالت الاحتیاط هم همینطور. اصالت الاحتیاط فقط در مواردیه که یک الزامی محرز شده. من میدونم یه تکلیفی متوجه من شده، نمیدانم آیا با این کاری که میکنم اون تکلیف برطرف میشه یا نه. خب میگیم شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است. این مفاد قاعده احتیاط، چون میدونید که ما در احتیاط قائل به احتیاط عقلی هستیم، قائل به احتیاط شرعی کیه؟ اخباری ها، که ما اون رو نفی میکنیم. بنابراین ما دلیلمون همین قاعده عقلیه که شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است. خب موردش اونجایی است که ذمه مشغول میشه، یعنی الزامی هست. ما در مواردی که مثلا شک داریم این ماده خوردنش حلاله یا نه، اصالت الاحتیاط اونجا معنادار نیست اصلا، اونجا جای مثلا براءت یا اصالت الحل. بعد خب ایشون دیگه حالا وارد میشه، مثال میزنه، بعد قاعده فراق رو بیان میکنه. در مورد قاعده فراق ایشون میخواد بگه که خب فراق، میدونید که قاعده فراق اینه که وقتی شما از یک عملی فارق شدید و بعد در صحت اون عمل شک کردید، حکم کنید به این که اون عمل رو درست انجام داده. این مفاد قاعده فراق. مثلا فرض کنید نماز ظهرتون رو خوندید، بعد از اینکه نماز تمام شد شک کردید که اصلا من این نماز که خوندم وضو داشتم یا نه. با فرض اینکه استصحاب وضو یا استصحاب عدم وضو نداشته باشید، یعنی اگه میدونید که قبلا وضو داشتید و شک کردید که آیا وضو باطل شده یا نه، استصحاب وضو دارید، استصحاب طهارت. اگه شک داشتید، یعنی میدونستید که وضو ندارید، نداشتید، بعد شک کردید که وضو گرفتید یا نه، استصحاب عدم وضو دارید، اونم هیچ. بحث قاعده فراغ اونجاییست که شما این استصحابا رو ندارید. و البته حالا در قاعده فراغ در درس فقه گفتم در مباحث حج که یه مبنا مثل ظاهر تعابیر حضرت امام رضوان الله علیه، اینها معتقدن وقتی شما از عمل فارغ شدی، شک کردی، اعتنا نکن، قاعده فراغ جاری میشه. یه مبنای دیگه هست که بنده این مبنای دوم رو هم قبول دارم و حالا ظاهرن آیه صدرم همین رو قبول داره، که به دلیل ادله قاعده فراق که حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، ما معتقدیم که در صورتی قاعده فراق جاری میشه که شخص یقین نداشته باشه که قبل از عمل نسبت به احراز این شرط هیچ توجهی نداشته. اگه یقین داره که اصلا توجه نداشته که بره وضو بگیره، میدونه، اینجا قاعده فراق جاری نمیشه. اما اگه نه، نمیدونه، برای توجه داشت نداشت، وضو گرفت نگرفت، اون موقع قاعده فراق جاری میشه. خب قاعده فراق ظاهرش اینه که خب میگه شما از عمل فارغ شدی، شک کردی، این عمل صحیحه. خب به نظر میرسه که این چیز، این قاعده ربطی به محتمل نداره. خب دقت کنی. بعد خب اگر من شک کردم که نماز ظهرم رو با وضو خوندم یا نه، قاعده فراق جاری میکنم. حالا یا از باب اطلاق قاعده فراق اونطوری که امام قائلن برخی، یا از باب این که من یقین ندارم که توجه نداشتم، احتمال میدم که وضو گرفتم توجه داشتم. خب ولی همه قائلن به لحاظ فقهی که قاعده فراق نسبت به نماز ظهر جاری میشه. نماز ظهر هم درسته، اما الان که شک دارم بزرگ داشتم یا الان میگم بزرگ دارم یا ندارم، برای نماز عصر نمیتونم به این اکتفا کنم. اینجا قاعده احتیاط میاد، میگه شغل ذمه یقینی محتاج برائت ذمه یقینی است، برو وضو بگیر. با اینکه نسبت به نماز ظهر قاعده احتیاط نمیاد، نمیگیم آقا شما یقین داری که نماز ظهر برات واجب شده، شک داری با این عمل اون واجب به اصطلاح براءت ذمه حاصل شد یا نه، بر احتیاط نه. قاعده فراق تقدم پیدا میکنه بر قاعده احتیاط نسبت به نماز ظهر، اما نسبت به نماز عصر قاعده احتیاط جاری میشه. قاعده فراق که جاری نمیشه، چون شما فارغ که نشدی از نماز عصر، نماز عصر شروع نگری. ولی خب لازمه این که نماز ظهرت صحیحه اینه که نماز عصرت الان بدون که نیاز به وضو داشته باشه صحیحه دیگه، لازمش اینه دیگه. چون شما که میگی نماز ظهرم صحیحه، از باب این که داری میگی با قاعده فراق وضو رو مثلا یه جوری درست میکنی. خب اگه شما وضو داری نماز عصرم بخون دیگه، و چرا میگی برو نماز عصر و وضو بگیر؟ چرا ما قاعده فراق و نسبت به نماز ظهر جاری میکنیم اما نسبت به نماز عصر که صحتش لازمه صحت نماز ظهره؟ یعنی اگه نماز ظهر من صحیحه، وضو داشتم، پس نماز عصر هم صحیحه دیگه، اونم وضو دارم دیگه، وضو دارم، وضوم که میدونم باطل نشده دیگه، اینه که میدونم اگه وضو داشتم باطل نشد. خب پس اینجا چرا جاری نمیشه؟ آقای سعد اینجا یک نکته ای میگه، خوب دقت کنید. میگه در قاعده فراق یک محتوای خاص مطرحه. چیه اون؟ میگه همین فارغ شدن از عمل. الان من از نماز ظهر فارغ شدم، از نماز عصر فارغ نشدم، چون اصلا هنوز شروع نکردم. خب بعد ما میگیم خب چه فرق داره، و حالا این فارغ شدی یا نشدی؟ به هر حال شما که با قاعده فراق میگی نماز ظهرم با وضو بوده، پس الانم وضو داری، پس نماز عصرتو بخون. آقای سعد میگه نه، ببینید شارع که داشته قاعده فراق رو جعل میکرده یه نکته ای تو در نظر گرفته، و اون اینه که عبد وقتی از یک عملی فارق میشه یه نوع حالت راحتی احساس میکنه. بالاخره یک ذمه‌ای که مشغول بوده اون رو مثلا براءت ازش پیدا کرده. شارع میگه حالا تو این حالت که شما یه حالتی داری، الان داری کیف میکنی که نماز ظهر تموم شد دیگه، حالا الزام به نماز ظهر متوجه شما نیست، شما شک میکنی که این نماز ظهر رو من با وضو خوندم مثلا یا نه، قاعده فراق میاد میگه خب تو نماز ظهرتو ولش کن، اون حالتی که داشتی همون کیف که میکردی ادامه بده، ولی نماز عصر رو وضو بگیر، قاعده اشتغال اونم میگه، البته قاعده فراغ اینو نمیگه، قاعده اشتغال. آقای صدر میگه ببینید شارع در واقع این محتمل رو، اینکه شما بعد از انجام عمل یک احساس راحتی دارید، این محتمل رو شارع بهش اعتنا کرده، اینو در حجیت قاعده فراغ این نکته رو توجه کرده. به همین دلیل قاعده فراغ صحت نماز ظهر رو ثابت میکنه که شما فارغ شدی، اما صحت نماز عصر رو که لازمه اونه ثابت نمیکنه. در مورد استصحابم که توضیحش رو جلسه قبل عرض کردم، ایشون میفرماد استصحاب درسته مربوط به یه حکم خاص نیست، استصحاب وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، همه موارد استحباب معنا داره، حلیت، حرمت، همه چی استصحاب معنا داره. من یقین داشتم، شک کردم. استصحاب، پس استصحاب شبیه میشه به خبر واحد، شبیه میشه به ظواهر، چون اصلا ظاهراً هیچ محتوایی درش ملاحظه نشده. آقای صدر میگه نه نه، این درسته استصحاب یک جنبه قوت احتمال درش توجه شده، اما واقعیت اینه که انسان وقتی یقین داره بعد شک میکنه، اینطور نیستش که با التفات به یقین اون شکش تبدیل بشه به ظن، اینطور نیست. ممکنه در بعضی موارد بشه، ولی به صورت کلی چنین چیزی نیست که من یقین داشتم لباسم پاک بوده، از یه جایی رد شدم که خون ریخته بود، احتمال میدم لباسم نجس باشه، حالا بگم حالا چون قبلش یقین داشتم الان که رد شدم این احتمال این که پاک باشه بیشتر از اینه که نجس باشه، نه، من الان شک دارم، هر دوش یه اندازه برام محتمله. ممکنه بس برعکس باشه، من چون رد شدم خون زیاد بوده میگم به احتمال قوی خونه به این اصابت کرده، یعنی ظن به نجاست اصلا پیدا کردم. بنابراین اینطوری نیست که هر وقت ما یقین سابق داریم بعد شک میکنیم تبدیل بشه به ظن، قاعده کلی نیست. بعضی وقتا ممکنه ظنی پیدا بشه، بعضی وقتا ممکنه شک باقی بمونه، بعضی وقتا ظن به عکس ممکنه پیدا بشه، خلاف اون محتوایی که من بهش یقین داشتم. بنابراین در استصحاب صرفاً قوت احتمال مطرح نیست، بلکه آقای صدر فرمودن، جلسه قبلم توضیح دادم، فرمودن که در واقع این یک حالت نفسی است که انسان میلش به اینه که اون چه که قبلاً بوده به همون روال عمل کنه. بعد فرمودن این که میگن استصحاب ارتکازی است حتی برای حیوانات، به این معناست که حیوانات اون چیه که قبلا بوده تمایل نفسانیشون اینه که همون جوری که قبلا رفتار میکردن همون جوری رفتار کنن، نه اینکه واقعا اون یقین سابق باعث بشه که شک بعد از اون تبدیل بشه به ظن که بعد ما بگیم شارع اومده اینو حجت کرده، پس حجیت استصحاب مثل حجیت خبر واحده، حجیت استصحاب مثل حجیت ظواهره که بعد بگیم خب اینا جزء اماراته و به اصطلاح لوازمش حجته. خب این بحث تمام. بحث بعدی که آقای صدر میکنن این استش که اینو من البته واردش نمیشم، فقط شما مطالعه کنید، من فقط اشاره میکنم. ایشون فرمود دو تا دیدگاه در فرق بین امارات و اصوله. یه دیدگاه میگه تفاوت ثبوتیه که آقای صدر اینو پذیرفت و توضیح داد، یه دیدگاه میگه اثباتیه که مرحوم آخوند فرموده. ایشون حالا اون دیدگاه آخوندم توضیح میده، اشکالی رو که آقای خویی بر آخوند کرده اون رو سعی میکنه. اینجا دیگه بحث حالا دیگه تعبیر خوبی نیست. آقای صدر اینجور موارد برای اینکه ثابت کنه مطلب خودش مسلط تر از آقای خویی و دیگران بوده این چیزا رو میگه. میگه حالا بالاخره آقای خویی مطلب مرحوم آخوند رو خوب متوجه نشده، اینی که من میگم مقصود مرحوم آخونده. بعد میگه پس اشکال آقای خویی وارد نیست، ولی پنج تا دیگه اشکال وارد. اینجوری هم نیست که بگه حالا اشکال آقای خویی وارد پس حرف آخوند درسته، نه، اشکال آخوند، فرمایش آخوند اشکال داره، اما اون اشکال آقای خویی وارد نیست. که ایشون حالا دیگه زحمت میکشه طبق معمول حق استادی آقای خویی رو باید ادا کنه، ثابت کنه که خودش از آقای خویی به مراتب اعلمه. این چون ایشون اصرار داره همیشه، حالا نمیگه هیچ جایی ها، ولی قشنگ پیداست هر جایی هست این میخواد ایشون ثابت کنه که بالاخره من بهتر از آقای خویی میفهمیدم و آقای خویی اشتباه میفهمیده. این یکی از چیزاییست که ایشون همه جا نه ولی خیلی جا سعی میکنه این مطلب رو ثابت. اینجا هم همینطور. این بحث رو دیگه ما خیلی واردش نمیشیم. بحث بعدی اولش گفتیم دو تا مطلبه، یکی اینکه امارات لوازمشون حجت اصول نیست، توضیح دادیم. یه نکته دیگه اینه که استصحاب خودش اثر داشته باشه حجته، اثرش اثری داشته باشه حجته، اثرش اثری به واسطه شرعی داشته باشه حجته، اثرش اثری به واسطه عقلی داشته باشه حجت نیست. این مطلب دوم توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.